خب حکایت بعدی رو هم بخونیم که سعدی تو این حکایت یک داستانی رو از عهد طفولیت خودش بیان میکنه. حکایت در عالم طفولیت. ز عهد پدر یادم آید همی که باران رحمت بر او هر دمی، که در طفلیم لوح و دفتر خرید، ز بهرم یکی خاتم زر خرید. از دوران کودکی خودم و زمانی که پدرم زنده بود به یاد دارم، و اینجا توی پرانتزم میگه که باران رحمت بر او هر دمی، خدا باران رحمتش رو بر پدر من جاری بکنه، که در طفلیم لوح و دفتر خرید. لوح یک تخته‌ای بوده که حروف و کلمات رو برای تعلیم کودکان بر روی اون می‌نوشتن. ز بهرم یکی خاتم زر خرید. خاتم هم یعنی انگشتری. هم برام لوح و دفتر خرید، هم انگشتری برام خرید، اونم انگشتری طلا. بدر کرد ناگه یکی مشتری، به خرمایی از دستم انگشتری. چون نشناسد انگشتری طفل خرد، به شیرینی از بی توانند برد. میگه که من که ارزش اون خاتم زر رو نمیدونستم، به ناگاه یک خریداری، یک طالب اون انگشتری اومد نزد من و با یه خرمایی منو فریب داد و اون انگشتری رو از من گرفت. و بعد میگه چون نشناسد انگشتری طفل خرد، به شیرینی از بی توانند برد. وقتی یک طفل کوچک ارزش و قدر انگشتری زر رو ندونه، به راحتی اون رو با یک شیرینی تعویض میکنه و میتونن سرش کلاه بذارن. یادمون شعر مولانا میافتم، میگه هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. وقتی یه چیزی رو ارزان بهت میدن و باز از قیمتش خبر نداری، به راحتی حاضری اون رو بدی و هیچ احساس خلایی هم انگار نمیکنی، چون از ارزش واقعی اون با خبر نیستی. حالا سعدی ادامه میده که تو هم قیمت عمر نشناختی، که در عیش شیرین برانداختی. تو هم قدر عمرتو ندونستی، که اون رو در خوشگذرانی های گناه آلود و شیرین صرف کردی و هیچ کار مفیدی انجام ندادی. به قول پروین، روا مدار که بعد از مدت تو گفته شود که دیر ماند فلانی و هیچ کار نکرد. قیامت که نیکان بر اعلا رسند، ز قعر ثری بر ثریا رسند، تو را خود بماند سر از ننگ پیش، که گردت برآید عملهای خیش. اعلا به معنی بالاتر و جایگاه بالاتر هست. یک ترکیبی داریم، اعلا الیین، که در قرآن هم اومده به معنی بالاترین مقام در بهشته، و سرا هم که سری هم خونده میشه به معنی زمین و خاک، ثریا هم نام شش ستاره در صورت فلکی ثور یا گاوه که در فارسی بهش پروین میگن. حالا چی میخواد بگه؟ روز قیامت که انسانهای نیک به مرتبه های بالایی میرسند و از پایین ترین جای خاک به بالاترین مقام ها یعنی به ثریا میرسن، تو را خود بماند سر از ننگ پیش، که گردت برآید عملهای خیش. تو سرت رو پایین میندازی به خاطر اینکه شرمگینی از عملهایی که انجام دادی، در حالی که این عملها هم تو رو دوره کردن. انگار که این عملها رو به یه سری موجوداتی تشبیه کرده که میان دور تو حاضر میشن و تو با دیدن اونها و اینکه کاری نکردی، شرمگینی از حاصل عمر خودت. برادر ذکار بدان شرم دار، که در روی نیکان شوی شرم سار. در آن روز که از فعل پرسند و قول، اولوالعزم را تن بلرزد زهول. به جایی که دهشت خورند انبیا، تو عذر گناه را چه داری بیا. خب میگه که در آن روزی که از فعل پرسند و قول، یعنی از کاری که انجام دادی و حرفایی که زدی، اولوالعزم را تن بلرزد سهول. اولوالعزم به معنی صاحبان عزم و ثبات و کوششه که به پیغمبران بزرگ این لقبو دادن، پیغمبرانی که مؤسس ادیان و صاحب کتاب آسمانی بودند و پنج نفر رو نام بردن: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد. میگه در روز قیامت که سوال و جواب میکنن از کرده ها و گفته هات، حتی پیامبران بزرگ هم تنشون می لرزه از ترسی که اونجا حاکمه. به جایی که دهشت خورندن بیا، تو عذر گناه را چه داری بیا؟ دهشت خوردن یعنی سراسیمه و وحشت زده شدن. در جایی که انبیای بزرگ هم مضطرب میشن، تو چه عذری میخوای بیاری واسه گناهایی که انجام دادی؟ زنانی که طاعت به رغبت برند، ز مردان ناپارسا بگذرند. تو را شرم ناید ز مردی خیش، که باشد زنان را قبول از تو بیش. خب این چند بیتی که الان اینجا میخونیم به نوعی نگاه تبعیض آمیزی که در اون دوران به زنان میشده رو در خودش جای داده. میگه زنانی که طاعت به رغبت برند، ز مردان ناپارسا بگذرند. زنانی که با رغبت و از روی اشتیاق طاعت میکنن از مردان ناپارسا جلوترن. خب این امروز برای ما چیز عجیبیه که زنی که کار خوب میکنه از مردی که ناپارسا هست بهتره، ولی انگار نگاهی بوده که به صورت عادی مردا که از زنها برتری دارن. حالا توی یک جاهایی میشه بگیم که این برتریه توسط زنان به دست میاد، اونم زمانی که یک طرف مقابل مرد ناپارسا باشه و این برام یه زنی که با رغبت به عبادت مشغوله. تو را شرم ناید ز مردی خیش، که باشد زنان را قبول از تو بیش. مشخصه زنان را به عذری معین که هست، ز طاعت بدارند گهگاه دست. تو بی عذر یک سو نشینی چو زن، رو ای کم ز زن لاف مردی مزن. زنان گهگاه میتونن به واسطه عذر شرعی که دارن روزه نگیرن و یا نماز رو به جا نیارن. تو بی عذر یک سو نشینی چو زن، رو ای کم ز زن لاف مردی مزن. اما تو بدون هیچ عذر و دلیلی یه گوشه میشینی و عبادت نمی کنی. دیگه با این اوصاف تو نباید ادعای مردانگی بکنی، بلکه از زنان هم جایگاه پایین تری داری. مرا خود مبین ای عجب در میان، ببین تا چه گفتند پیشینیان. چو از راستی بگذری خم بود، چه مردی بود که از زنی کم بود. باز همون نگاهه هست که راجعش صحبت کردم. اینجا حالا سعدی میگه اصلا حرفای منم تو نادیده بگیر، ببین پیشینیان ما چه گفتن. به نوعی اشاره میکنه که این نگاه و یا این یه سنت فرهنگی بوده که در پیشینیان هم راجبش صحبت شده و اینجا یک شعری از عنصری میاره که عیناً اون شعر رو اینجا سعدی آورده. همونطور که آقای انزابی نژاد گفتن در دیوان اشعار عنصری که دکتر دبیر سیاقی اون رو چاپ کردن این بیت اومده: چو از راستی بگذری خم بود، چه مردی بود که از زنی کم بود. برای تایید حرفش استناد میکنه به عنصری. عنصری هم ملک الشعرای دربار محمود غزنوی بوده و از جنبه ثروت و جایگاهی که به دست آورده همیشه مثل بوده توی ادبیات فارسی. به ناز و طرب نفس پرورده گیر، به ایام دشمن قوی کرده گیر. یکی بچه گرگ می پرورید، چو پرورده شد خواجه بر هم درید. چو بر پهلوی جان سپردن بخفت، زبان آوری در سرش رفت و گفت: تو دشمن چنین نازنین پروری، ندانی که ناچار زخمش خری. خب حالا اینجا سعدی یک مثالی میزنه، میگه تو به ناز و طرب نفس پرورده گیر، به ایام دشمن قوی کرده گیر. خب اینجا میگه فرض کن نفست رو با ناز و طرب بپروری، مثل این میمونه که به مرور به ایام دشمن خودت رو قوی بکنی و این خیلی کار غلطیه. همونطوری که یکی بچه گرگ میپروری، چو پرورده شد خواجه بر هم درید. چو بر پهلوی جان سپردن بخفت، زبان آوری در سرش رفت و گفت. در پهلوی جان سپردن بخفت یعنی در بستر مرگ افتاد. میگه در این هنگام یه نفری که سخنورم بود به نزدش رفت و گفت: تو دشمن چنین نازنین پروری، ندانی که ناچار زخمش خوری. وقتی که دشمن تو اینطوری در ناز و نعمت بزرگ میکنی، حتما یه روزی زخم اون رو میخوری. این اشاره داره به یه داستانی که دکتر یوسفی هم به نقل از کتاب متنبی و سعدی آوردن. اون داستان رو الان براتون میخونم. میگن که در کتب عربی نظیر این حکایت آمده است. گروهی از عربهای بیابانی کفتاری را برانگیختند. برانگیختن یعنی یه سر و صدای کردن و این کفتاره از اون جایی که بود زد بیرون. کفتار به خیمه شیخ آنها وارد شد. به او گفتند بیرونش کن. جواب داد من این کار را نمی کنم، در حالی که به من پناه آورده است. آنان رفتند. کفتار لاغر و مردنی بود. شیخ برای او شیر آورد و به او نوشان تا جان گرفت. پس روزی شیخ خوابید. کفتار بر او پرید و کشتش. بنابراین این چند بیت تحت تأثیر همین داستانیه که براتون خوندم. نه ابلیس در حق ما طعنه زد که از اینان نیاید به جز کار بد. این هم اشاره داره به آیه 30 سوره بقره و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من برانم که در زمین جانشینی قرار دهم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در زمین قرار می دهی که در آن فساد کند و خونها بریزد، در حالی که ما تو را تسبیح و تقدیس می کنی؟ خداوند فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید. شیطانم طبیعتاً اون موقع جزء فرشتگان بوده و هنوز طرد نشده بوده. اینجا سعدی میگه که آیا اینطوری نیست که ابلیس در حق ما طعنه زد، از این انسانهایی که میخوای خلق کنی جز کار بد چیزی سر نمیزنه؟ فغان از بدیها که در نفس ماست، که ترسم شبد ظن ابلیس راز. میگه ای داد و ای فریاد از این بدیهایی که در نفس ما موجوده و من میترسم که اون حرفی که ابلیس درباره ما زد درست در بیاد. مثل دومم برگرفته از آیه 20 سوره سبعه، و لقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین، و همانا ابلیس پندارش را درباره مردم درست یافت و جز گروهی از مؤمنان بقیه از او پیروی کردند. چو ملعون پسند آمدش قهر ما، خدایش بینداخت از بهر ما. کجا سر براریم از این آر و ننگ، که با او به صلحیم و با حق به جنگ. وقتی که شیطان که لعنت شده هم هست به ما طعنه زد و میخواست با انسان دشمنی بکنه، خداوند طرفداری انسان رو کرد و ابلیس رو از بهش بیرون انداخت. حالا ما این ننگ رو کجا باید ببریم که یار شیطان شدیم و با خداوند داریم دشمنی میکنیم؟ نظر دوست نادر کند سوی تو، چو در روی دشمن بود روی تو. گرت دوست باید که از او برخوری، نباید که فرمان دشمن بری. اگه قرار باشه که تو نگاهت به سمت دشمن باشه، کم پیش میاد که دیگه دوست به تو نظری بکنه. و اگر میخوایی که با دوست همنشین باشی و از او بهره ببری، نباید که فرمان دشمن که شیطان باشه رو اطاعت بکنی. روا دارد از دوست بیگانگی، که دشمن گزیند به همخانگی. کسی که دشمن رو توی خونه خودش میاره میپذیره که دوست دیگه با او ارتباطی نداشته باشه و با او بیگانه بشه. ندانی که کمتر نهد دوست پای، چو بیند که دشمن بود در سرای. آیا نمیدونی که دوست کمتر توی خونه پا میذاره که دشمن در اون خونه رخنه کرده باشه؟ خانه اینجا استعاره ای از دله. اگر شیطان و بدیها در تو نفوذ کرده باشن، دیگه جایی برای خداوند و فرشتگان باقی نمیمونه. به قول حافظ، خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. به سیم سیه تا چه خواهی خرید، که خواهی دل از مهر یوسف برید. تو از دوست گر عاقلی بر مگرد، که دشمن نیارد نگه در تو کرد. سیم سیه یعنی پول ناچیز و تقلبی. تو با این پول چی میخوای بخری؟ در حالی که یوسف رو داری به این پول بیارزش میفروشی و یوسف هم باز اینجا نمادی از جانه و روح انسان. سعدی توی باب هشتم گلستان میگه دین به دنیا فروشان خرند، یوسف بفروشند تا چه خرند. به قول دشمن پیمان دوست بشکستی، ببین که از که بریدی و با که پیوستی. حافظم میگه یار مفروش به دنیا، که بسی سود نکرد آنکه یوسف به زر ناصره بفروخته بود. این تایی هم که بعد از سیم سیه اومده یعنی تا ببینیم که اصطلاحش میگن تا یه استطلاع، یعنی طلب آگاهی کردن. مثلا حافظ میگه تا چه کند با رخ تو دود دل من، آینه دانی که تاب آه ندارد. تا ببینیم که با رخ تو این دود دل من و آهی که از دوری تو میکشم چه میکنه، تو مثل آینه میمونی و طبیعتا تاب آه نداری. و بیت آخر، تو از دوست گر عاقلی بر مگرد، که دشمن نیارد نگه در تو کرد. اگه واقعا عقلی داری نباید از دوست رو بر بگردونی، و کسی که به سمت دوسته، دشمن جرأت نمی کنه که نگاه چپ بهش بکنه و در پناه دوست ایمن خواهد بود. خب ادامه حکایات رو جلسه بعد می خونیم.